الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تکلم در مسئله تکلم تمام شد. مسئله پیجداری بود و حرفای مختلفی گفته شده. تو ذهنم آمد یه تلخیصی بکنیم. ما هم پیجدار صحبت کردیم، تلخیص بکنیم که معلوم میشه که چی به چیه، سر کیو میتراشیم، چجور میتراشیم. بد نیست یک بار دیگه برگردیم تلخیص بکنیم اینها را. تلخیصم ما با آقای خویی صحبت میکنیم در این طول. تلخیص معلوم بشه که کجاها ما با مرحوم آقای خویی اختلاف داریم و فرمایششون را قبول نداریم. چهار تا مرحله بود در حقیقت. یه مرحله که ما با ایشون اختلاف داشتیم سند روایات باب بود. در سند روایات باب ایشون اون روایت ابن ابی عمر رو گفته بود صحیحه، ما قبول نکردیم. روایت حلبی را که محمد ابن سنان گفت روایت ضعیفه، این علل مبنا گفتیم که رو مبنای محمد بن سنان نه، اونم روایت تمامه. روایت ابی هارون مکفوف بود، ایشون گفت که این روایت معتبره. ما گفتیم که وجهشم چون در کامل زیاره هم صالح ابن عقبه و هم ابو هارون مکفوف، ما گفتیم عدول کرده و نمیتونه اینو بگه، پیشیشون بر مبانی اخیر ضعیفه حساب میشد. ولیکن ما گفتیم که معتبره از بابی که کثرت روایت داره، روایت اجلا داره، صاحب کتابه، بحث کردیم. مما یرتبط به اسناد روایات، ایشون گفته بود که روایتی که اجازه داده تکلم را بعد از قد قامت صلات منحصر به روایت صحیح حماده. ما یه روایت دیگه اضافه کردیم، روایت مستدرفات سرائر. گفتیم نه، دوتا روایته، اونم به نظر شما صحیحه. یه مرحله بود که راجع به اسناد روایات بود. و اما مرحله دوم دلالت روایات بود. در دلالت روایات ایشان بعض روایات را مختص و منفرد دانست. ما گفت مثل روایت ابو هارون اذا اقمت ولا تتکلم ولا تو، میگو مختص و منفرده. صحیحه محمد ابن مسلم مختص و منفرده. گفتیم ما وجه بر اختصاص نمیبینیم. اذا اقمت، حالا منفردن و جماعتن اطلاق داره. یه جا این اشکال کردیم بر ایشان، اشکال دلالی در روایت ابی هارون مکفوف. یه اشکال دلالی دیگه کردیم بر ایشان که ایشان گفته بود اون روایاتی که میگه اذا قیل قد قامت الصلاه یا اذا اقامت الصلاه حرم الكلام، ایشون میگه اطلاق داره، هم میگیره قبل از قد قامت صلات را، اذا اقامت صلات، نه اذا قیله، نه اشتباه شد، اذا قامت صلات، اذا اقیمت صلات، تقام الصلات، ایشون میگه اطلاق داره، هم میگیره قبل از قد قامت صلات را هم بعد را. ما گفتیم نه، اینا اطلاق نداره و قدر متیقنش اذا اقامت الصلاه یا اقیمت الصلاه یعنی گفته شد قد قامت الصلاه. ما اطلاقی را معنا کردیم. گفتیم ایشون فرمود، مورد سوم ایشون فرمود که سوال از حکم وضعی، فقط سوال میکنه که آیا در روایت مجوزه، روایت حماد، سوال میکنه که آیا تکلم بکند، تکلم میشه کرد در اقامه یا نه. قال نعم لا بأسه، گفت سوال از حکم وضعیه، گفتیم نه میتونه از عیب داره یا نه، تکلم عیب داره نه، ولو از باب کراهت داره جای سوالم داره، حکم تکلیفی هم جای سوال داره. اینم یکی از جاهایی بود که در دلالت با ایشان ما مخالف بودیم. این موارد دلالی این روایات. مرحله سوم در جواب از جمعی که ایشون داده بود، ایشون 4 تا وجه جمع بیان کرده، آقای حکیم هم داره اینا را. یک وجه جمعی بود که ما روایات مانعه را حمل بکنیم بر جماعت، روایات مجوزه را حمل بکنیم بر منفرد. ایشون جواب داد، گفت آقا بعض روایات مانعه مخصوص منفرده، روایات ابی هارون مخصوص منفرده، یه قابل جمع نیست. ما گفتیم نه، این جواب را ما قبول نکردیم، این جور جواب را قبول نکردیم، ولی گفتیم که حمل روایت ابی هارون بر شخص بر جماعت اینا خلافه تنزیله. وقتی تنزیل میکنه اقامه را به منزله نماز، بعد میگه فلا تتکلم ولا تامی، این خاصیت تنزیله، نه خاصیت منفرد بودن یا جماعت بودن. ما اینجور جواب دادیم از وجه اول. وجه ثالثی که اون ثانیش اون چیزی نداریم، وجه ثالثی که گفته بودن حرف صاحب حدایق بعضی از قدمای که ما بیاییم روایاتی را که منع کرده حمل بکنیم به بعد از قد قامت صلات، روایاتی را که اجازه کرده حمل بکنیم بر قبل از قد قامت صلات. قبل از قد قامت صلات باطل نمی کنه، بعد از قد قامت صلات باطل می کنه. صاحب حدایق اختیارش این اصلا. ایشون جواب داد که نه، این جمع نادرسته، نه روایات این حرفش درسته، این فرمایش ما فقط یک زمینه کردیم. ایشون فرمود بعض روایات مجوزه اصلا بعد از قد قامت صلات، مثل روایت حماد بعدم تو قامه میگه لا بأسه. ما اضافه کردیم و مثل روایت مستدرفات اونم بعد ما تقامه قابل حمل بر قبل از قد قامت صلات نیست. چنانچه روایات مانعه را حمل بکنیم بر بعد از قد قامت صلات، اینم گفت ناتمامه. مثل لا تتکلم روایت ابی هارون، مثل لای اون روایت گفت در اذان تکلم میشه قال لا بأسه اما فی الاقامه فلا، ما بیاییم رو حمل بکنیم بر بعد از قد قامت صلات خیلی بعیده. بابا اقامت در مقابل اذان آورده. ما بر بیانیشون یه اضافه اینجوری داشتیم دیگه. اما حمل چهارم، ایشون آمد گفت که حمل چهارم این بود که ما روایات مجوزه را بر جواز تکلیفی حمل بکنیم، روایات مانعه را بر حرمت وضعی. نتیجه این میشه که تکلم در اقامه جایز تکلیفن ولی مبتلا وضعن. ایشون گفت اردع وجوها، چون که عکس این صحیحه، عکس این قول صحیحه که ما بیاییم روایات مجوزه را حمل بکنیم بر وضعی. اون که میگه لا بأسه یعنی مضر نیست، یعنی باطل نمی کند عکس او، چون سؤال از جواز معنا نداره، سؤال از صحت و فساد، از مجرد جواز معنا نداره، از صحت و فساده. و روایت حرمت را که آقا حمل کرده بود بر حرمت وضعی گفت عکسش درسته. حرمت، حرمت تکلیفیه. رد وجه چارم که گفت اردعه، چون دقیقا عکس اون حرف او صحیحه، اردعه وجوهه، هر دو پایش غلطه. ما عرض کردیم که نه، ما پایه اولش که ما حمل بکنیم روایات مجوزه را بر جواز تکلیفی، نه چیزی دوری از ذهن نیست. هل یتکلم، آیا تکلم میتونه بکنه در اقامه یا نه، عیبی داره یا نه، حزازتی داره یا نه، با اینم میسازه. حتما از صحت و فساد نباید سوال باشه که ما گیرمون پایه اولیه. در پایه دوم که حرمته، گفتیم حرفشون درسته ولی خلاف حرفای سابقه که میزد، میگفت حرمت ارشاد به فساده، ولی ما رو قبول کردیم حرمت ظاهرش حرمت تکلیفیه. در رد وجه چهارم یک کلامیشون رو قبول کردیم، یک کلامیشون رو گفتیم نادرسته. و اما مرحله چهارم، مختار ایشان حرف مشهور رو اختیار کرد که تکلم در اقامه کراهت دارد، اذا قال قد قامت الصلاه کراهتش اشده. گفتیم این درسته، این مدعا درسته، این بهترین وجه جمع بین روایات. ما در راه با ایشان اختلاف داریم، مدعا درسته. ایشان طبق مبناش میگه اینجا فن میگه حمل مطلق بر مقید، فن میگه آقا روایت ابی هارون میگه لا تتکلم اطلاق داره، چه قبل از قد قامت چه بعد از قد قامت. روایات قد قامت میگه حرمت، مفهومش اینه که قبل از قد قامت عیبی ندارد، میشه مقید لا تتکلم. یا روایتی که روایت حماد، اون روایت لا فی اما اقامه فلا، مطلقاتی که اما اقامه فلا، سألت عن الاذان تکلم، روایت عمرو بن ابی نصر کی بود؟ اون صحیحه. سوال کردم ان تکلم فی الاذان، قال لا باس و اما الاقامه فلا. اون فلا اطلاق داره، خب اطلاق داره، تقیید میزنیم به الا اذا قال قد قامت الصلاه. ایشون چون در متخالفین، در مستحبات، در مکروهات قائل به جمع عرفیه، اینجا آمده این جمع را به نکاتی که در روایات هست دفع کرده. درسته که متخالفین باید حمل مطلق بر مقید بکنیم مگر قرینه بر خلاف باشه. ایشون آمده قرینه بر خلاف ابداع کرده، گفته حمل روایات ناهیه مطلقه، حمل روایات مجوزه مطلقه بر این مقیدی که اینجا دو تا لسان داره. روایات اذا قال قد قامت الصلاه دو تا لسان داره، گفته حمل اون دو تا مطلق بر این مقید قرینه بر خلاف داره. چه قرینه بر خلاف داره؟ گفته در روایت حماد میگه بعد از قد قامت الصلاه هم عیب نداره، پس ما نمیتونیم روایات مجوزه رو حمل بکنیم به قبل از قد قامت الصلاه. یا در روایت مطلقه اون طرف لا تتکلم، لا تتکلم میگه تکلم نکن به خاطر اینکه تنزیل کرده، این نمیشه حملش بکنیم بعد قد قامت الصلاه. ایشان چون در متخالفین حمل مطلق بر مقید را در مستحبات پذیرفته، اینجا برای اثبات مدعای خودش که ما ایشون هم به مطلق عمل میکنن به مقید، آمده در خود روایت نکته پیدا کرده. المطلق يحمل على المقيد در مستحبات متخالفه مگر نکته برخلاف باشه، هم در روات مجوزه نکته پیدا کرده هم در روات مانعه. ما می نکته رو قبول داشتیم، گفتیم درسته، ولیکن نیاز به این نداشتیم. ما میگیم نه، در مکروهات در مستحبات جمع نیست. اگر روایت ابی هارون گفت لا تتکلم، یعنی تکلم مکروه چه قبل از قد قامت چه بعدش. اگر روایت کثیره گفت که اذا قال قد قامت الصلاه حرم الکلام، به زمینی که حرم یعنی یکره کراهتا شدیده به قرینه روایت حماد، میگیم اونم کراهت داره، کراهتا شدیده. ما میگیم نیازی، راه درست رفتن، تلاش کرده، زحمت کشیده، نکته پیدا کرده. اگر نگاه کرده باشید آقای حکیم همینطور گفته، این جمع از هر حمل بر کراهت و کراهت شدیده از هر جمعهای، ولی بیان نکرده. انصافش اینه که ایشان زحمت کشیده بیان کرده چرا این جمع بهترین جمعه، چون اون چهار تا جمع بر خلاف شاهد داره، این جمع پنجم بر وفاق شاهد داره. ایشان روایات را متخالف میبینه، میگه باید جمع بکنیم، چهار تا جمع اونها عرفیت نداره، مخالف نکاتی در خود روایات بر خلافشون هست، به خلاف این جمع پنجم. این جمع پنجم در روایات ما بر وفاقش نکته داریم، اینه که ایشان این جمع پنجم را که آقای حکیم فقط ادعا کرده و گذشته، ایشان آمده تثبیتش کرده. ما میگیم خیلی خوبه، بیان خوبیه، نه نکته‌های خوبیه، ولی اینا هم نباشه این کراهت داستانش همینه دیگه. بقیه یک کلمه‌ای که در ذهن بعضی های اشکال آمده بود و اون اشکال اینه که مرحوم آقای خویی حرمت را میگه ظاهر در حرمت تکلیفی دیگه، اینطور گفتیه. از اون طرف هم آمد گفت روایات جواز وضعی را میگن، و بعدم باز گفت که به قرینه روایات جواز از ظهوری در حرمت دست بر می داریم. روایات حرمت ظهور داره در حرمت تکلیفی. خب این ظهور را با چی دفعیت می کنید؟ گفت به روایات جواز که لا بعثه. در روایات جواز که رسید گفت حکم وضعی. خب اینا که با هم تنافی ندارن که و حکم وضعیه، او میگه صحیحه، این میگه حرامه، با هم تنافی ندارن که. این اشکال در ذهن بعضی آمده بود که این فرمایششان حرف ناتمامیه، که حرمت بله، ما که مشکل نداریم، ما میگیم اون ادله جواز تکلیفی رو میگن، جواز تکلیفی گفت نص در جوازه، این حرمت را از زورش دست برمی‌داریم. ولی ایشون گفته ادله جواز ظهور در وضعی داره، اونا میگن اقامه را باطل نمی کند، اینا میگن حرامه، با هم ربطی نداره که. ولیکن نه، این اشکال نادرسته. چرا؟ چون ایشان در روایت مجوزه ادعاش اینه که جواز تکلیفی را هم میگه، مجرد جواز تکلیفی را نمیگه، هم جواز تکلیفی را میگه هم سؤال از وضع، درسته؟ ولی وقتی وضعن میگه صحیحه، یعنی جایزم هست، معنا نداره بگه. سؤال میکنه از تکلم در اقامه، بعد میگه که مبطل نیست. معناش اینه که جایز هم هست، اینه که ولی حرام است. نه، این حق با ایشانه. ما ولو بگیم سؤال از حکم وضعیه، ولی جواب دلالت بر جواز تکلیفی هم میکنه. ایشونم گفته که ادله جواز مجرد حکم تکلیفی را نمیگوید، یعنی هم حکم تکلیفی را میگوید هم حکم وضعی را. خب وقتی حکم تکلیفی را گفت جایز تکلیف هم نست، این حرمت ظاهره، ما به نص او از ظاهر این رفعیت میکنیم، این اشکال بر ایشان وارد نیست. این تمام کلام دیگه، خودم هم احساس کردم حرفای ما هم یه خورده‌ای ناجمع جور بود علال قاعده. اونا بعض رفقام حتما تو ذهنش آمده که نامرتبه، گفتیم حالا از یک زاویه مرتبش بکنیم. بله امروز بعد از نماز صبح بله دراز کشیدیم فکر کردم که اینا از بر، بعدم دیدم بازم نگاه کردم کتاب را، دیدم اون که از بر فکر کردم با کتاب منطبقه، ازش نیفتاده بود، فقط همون یک جمع نمیدونم کلام و مرتبط به نماز افتاده بود، اون که مهم نبود دیگه، اون را رهاش کردیم. ظاهرا تمام حرفایی که ایشان اینجا فرموده با عرایضی که ما در ضمنش بیان کردیم همه گفته شد. اونایی که میخوان بنویسن هنرشون را باید نشون بدن که یه جوری بنویسن که همه حرفا گفته شده باشه، گنگم نباشه، پیچم نداشته باشه. یک هنر هم برای گوینده هم برای نویسنده که همه حرفا را بگه گنگم نگه. مثل خود مرحوم آقای خویی که از اینجور آدم ها بوده، خدا رحمتش کنه. خب نه دیگه اشکال نخوند، گذشت دیگه. فرض کنید بحث ما مطرح نکردیم، اینجا رسیدیم. مرحوم سید فرموده که بله، مسئله بعدی فرموده که الخامس الاستقرار فی الاقامه، مستحب استقرار در اقامه. این واضحه، استقرار در اقامه تنزیل، روایات تنزیلیه گفت اقامه کالصلات مضافم که خود تنزیل اقتضا دارد. در بعض از همون روایات هم آمده بود که تمکن داشته باش، اصلا این اثر را هم گفته بود. شما اگر اطلاق تنزیل را قبول نکنی نسبت به تمکنش نست در اون روایات. روایات تنزیلیه میگه مستفیزه، هم بعضی هاشون که سندش تمام کردیم بحث نداره. از سادس الجزم فی اواخر فصولهما مع التعنی فی الاذان والحادر فی الاقامه على وجه لا ينافی قاعده الوقف. سه تا حرف زده مرحوم سید. الجزم فی اواخر فصولهما، مستحب در آخر هر فصلی چه اذان چه اقامه وقف بکنی، جزم بکنی، بگه الله اکبر، الله اکبرونه، الله اکبر. مرحوم صاحب جواهر گیر داده، گفته نه، ظاهر ابتدای کلامش گفته ظاهر بعض روایات اینه که وقف مال خصوص اذانه، در اقامه ما مأمور به حدرین، سرعت مناسبتش اینه که اعراب را بگی، اگر اعراب را نگی میشه وصل به سکون، سرعت بکنی اعرابم ندی میشه وصل به سکون دیگه، وصل کردی با سکونی، خلاف قاعده وقفه. گذشته که خلاف و قاعده وقفه، ظاهر بعض روایات هم همینه که عرضم به خدمت شما، اگر این کاغذ را آورده باشم، بله آورد، ظاهر بعض از روایات اینه که وقف مختص به اذانه. عرضم به خدمتون باب 15 اینجور فرمودن: باب 15 عرضم به خدمت شما حدیث دوم بالاسناد عن سند صحیح زراره قال ابو جعفر علیه الصلاه و السلام الاذان جزمن. میگم دیگه اذان جزمه. به افصاح الالف و الها رو میرسیم دوباره که چی هست. والاقامت و حد را در مقابل اونه. الاذان جزمن والاقامت و حد را. یعنی جزم نداره، حدر داره. گفته ظاهر صحیحه زراره اینه که جزم مختص به اذانه، در اقامه باید ابراز اعراب بشه. بعد آمده عرضم به خدمت شما روایت نجیح را. گفته چی میگید؟ گفته اون نقلش مثلا دو جوره. صدوق روایت کرده. عرضم به خدمت شما روایت روایت چار روایت صدوق عن خالد ابن نجیح عنه سندش هم تمامه. گفته که انه قال حضرت فرمود والاذان والاقامه مجزومان گفته. در مرسله هم گفته قال ابن و فی حدیث ناخن موقوفان مجزومان. ای برخلاف اون یکی نار آمده گفته که روایت نجیح یه جور دیگه هم نقل شده و کسی عمل نکرده و یه چیزایی گفته و اینو کنار گذاشته در صدر کلامش، ولی در ذیل کلامش دیده که بابا ادعای اجماع هم شده که جزم در اذان و اقامه مستحبه، آمده مسئله رو حل کرده. حلش همینه که سید بیان کرده، فرموده که ما سید زراره را ایجور معنا می کنیم: الاذان جزم و الاقامه حدر. اون جزمی که اونجا میگه یعنی تعنی، جزم مع تعنی. ولی اقامت و حدرون تعنی نداره، ولی جزمش به حال خودش باقیه. روایت نجی هم عمل میکنیم: مجزومان، هم اذان جزم داره هم اقامه جزم داره. منتها الاذان و جزمون در سیه زراره یعنی ترتیل، آرام جزم همراه با جزم مثلا مهم، جزم کثیر طولانی. و اما اقامه حدرون نگفته لیسفی جزمون، که گفته حدرون. خب روایت میگه جزم داشته باشه حدرم داشته باشه، با هم تنافی نداره. یه روایت هم معیدش آورده که در اون روایت داره در اذان رتل و در اقامه احضر. کدام روایت بود رتل؟ روایت عرضم خدمت شما روایت چندم بود؟ بله، آره باب همون هم 24 ها باب نوشتم اینجا 24 حدیث 3 میگم. خب در باب 24 حدیث 3 و عن جماعت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان رو مبنای محمد ابن سنان گیری نداره، حسن سریم سقس ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال الاذان ترتیلن. او کی گفته جزمون؟ اینو مخابیه ترتیلون و لقامتو حدرون. ترتیل جزم دیگه اساسی درش هست دیگه، الله اکبر وای میستد تا مثلا دومی رو بگه، جزمش حسابیه دیگه. این فرمایش مرحوم، بله مرحوم صاحب جواهر حرف درستیه، فقط این که در صحیح زراره ادعا میکنه الاذان و جزمون والاقامت و حدرون، معناش اینه که در اقامت جزم نیست. نه، این اصلا ظهور اولیش همین نیست. دو تا نکتهش بیان کرده، خصیصه در اذان اون که خصیصه داره جزمه، اون چیز مهمیه، ولی در اقامه اونی که خیلی مد نظره حدره، تون گفتنه، اون تون گفتن مطلوبه، اما اعراب بدی یا ندی ساکته، اون وقت منافاتی نداره با روایت نجیح که میگه الاذان و الاقامه مجزومه. پس اینجور شد کلام سید، الجزم فی اواخر فصول هما، درست روایت نجیح، ما تعنی فی الاذان، روایت الان خوندیم چی سری بود که رتل، والحدر فی الاقامه، چند تا روایت، هم صحیح زراره بود و هم روایت که الان خوندیم، منتها گفته علا وجهن لا ینافی، میگه تون تون بگو، حدر اسراعه، اسراع مستحبه، ولی بجوری که ملحون نشه، منافاتی با قاعده وقف نداشته باشه. ما یک قاعده داریم، وقف به حرکت ملحونه، وصل به سکون ملحونه. خب حالا ما میخواییم که هم سری بگیم هم جزم بدیم، میگه نمیشه یه. هم سری بگی باید وصل کنی دیگه، پس وصل کردی باید حرکت بدی، چون اگر حرکت ندی خلاف قاعده وقفه. پس چیکار باید کرد؟ مرحوم سید گفته که هم سرعت لازمه هم جزم مستحبه، منافاتی با هم نداره، میشه هم جزم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، وصلم نکردین دیگه، وصل به سکونم نشده دیگه، در مقابل اون تعنی که یا الله، اون هم الله اکبرشو میکشه، هم بین فصلی با فصل دیگر نفس میکشه، اون نه، اون یک حالته، اینم یه حالته. این که بگه الله اکبر و الله اکبر و الله اکبر، و این نه، این با جزم مستحبه نمی سازه. قاعده الله اکبر رو همون میگیم دیگه، اون با اون نمی سازه. مثل اذانم بگی الله اکبر، ادا تعنی به جزم عمل کردی، به حدر عمل نکردی. اما اگر خواسته باشی به هر دو اینا عمل کرده باشی، هم احضر حدرا و هم جزم کرده باشی، همینه، اینها را به صورت جزمی بگو، وصل صدق نکنه، تعنی هم نباشه، همین، وصل صدق نکنه، جزم باشه، وصل صدق بکنه خلاف قاعده وقفه. اگر شما جزم میکنی به هم متصل میکنی، این میشه وصل به سکون، نه وصل نکن، جزمم بکن، حدرم باشه، یه همینه دیگه. جدا جدا الله اکبر را میگیم، منتها تکرارش میخواییم بکنیم، زود تکرارش بکنیم، اول بگیم به نحو جزمی جزم بکنیم، دوباره او را تعنی نکنیم، حدر کردیم دیگه، در مقابل تعنی حدر کردیم، جزمم کردیم، وصل به سکونم نکردیم. سید این میگه میگه ول حدر فل اقامه، حدر میخوای بکنید در اقامه با صفت جزم به جوری باشه که لا ینافی قاتل وقف. قاضی وقتی حالا خودش محل بحثه که آیا واجبه یا اینا لازم میدانن، صاحب جارم که ملحون خلاف قاضی وقت غلطه، یه بحثیه که آیا ها جزم کردید وصلم نکردید، همین دیگه. این ها دیگه، شما قطع نکنید در را، در کلمه را قطع نکنی میشه وصل به سکون. الله اکبر الله اکبر میشه وصل دیگه، میشه وصل. الله اکبر الله اکبر ای هم حدره هم وصل نیست، وصل به سکون نیست. خب بگذاریم، اینم فرمایش مرحوم سید. اصابه ها میگن اینا، حالا دیگه این بحث مال کتاب صلاته، نه خیلی قبول ندارم، میگن عیب نداره، رو مبنایی که عیب داره ملحونه قابل عمله. خب یکی دیگه گفتن وقت تمام شد، دیگه تتم افصاحش باشه، فردا دوباره اونم بحث داره.